بابک حاتمی هم از کرمان همراه ما هستن. انقدر کیف میکنیم که از شهرهای دیگه با رادیو نمایش همراه هستید، خیلی متشکرم. همینطور آقای هارونی همراه ما هستند، به شما هم شب بخیر و خسته نباشید میگم. اینکه در واقع با برنامه های ما شب و روزتون رو سپری میکنید باعث افتخار ماست. از روستای لیلی سرا آقای داریوش همراه ما هستند، خوش به حالتون، واقعا الان شمال چقدر میچسبه. همینطور آقای فرخی، مهرداد فرخی از مشهد هم همراه ما هستند. همچنان ما منتظر دریافت پیامک های پرمهرتون هستیم از طریق شماره پیامک 301075 که میتونید از این طریق با ما همراه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. جاده جنگ، نویسنده منصور انوری، گوینده احمد گنجی، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. ستوان رادمرد یک قزاق قول پیکر در کنار خود داشت، گروهبانی تنومند با سبیل‌های پرپشت که او را به یاد جوجه تیغی‌های ولایتش در حوالی کلات نادر می‌انداخت. گروهبان مکانیک زبده‌ای بود اما آدم تنبل و تنپروری به نظر می‌رسید. مدام زیر لب زمزمه می‌کرد و گاه خطاب به ستوان چیزهایی می‌گفت که حتی یک کلمه‌اش را نمی‌فهمید. کامیون ستوان رادمرد سینه کش گلنمر را طی می کرد. سومین بار بود که از جاده بینالود می گذشت. بار نخست در کابین سرپوشیده کامیون روسها همراه رانندگانی که به شاهرود اعزام می شدند و بار دوم دو شب پیش بود که با کامیون استودبیکر پر از محموله نامشخص به سوی اشقابات رفته بود و اکنون نیز از آنجا باز می گشت. آن شب در تاریکی قیرگون هوا متوجه گلنمار و زیبایی وحشی محیط آن نشده بود. اکنون کاروان سرای قدیمی تمام توجه او را به خود جلب کرده بود. کامیون از تل گورستان کهنه سرازیر شد. ردیف درختان حاشیه جاده برگ‌های زرد فرو ریخته خود را میان جاده گسترده بودند و نور خورشید با عبور از لابلای شاخ و برگ درختان روی برگ‌های فرش شده منعکس شده و منظره بدیعی را به وجود آورده بود. کاروان سرا با آبشار پوشیده از خزه آسیاب آبی قدیمی به خط و رأس کوه مرتفع غربی پیوند می‌خورد و ردیف درختچه‌های حاشیه نهر آسیاب تا دور دست ها امتداد میافت. ستوان با شگفتی منظره بدیع و بکر و بنای قدیمی آسیاب را می نگریست که صدای شیهه اسبی نگاهش را به سوی ارتفاعات مشرف به کاروانسرا بالا کشید و او را مبهوت ساخت. از سرعت کامیونش کاسته شد. مسیر نگاه او توسط کمک راننده قزاق نیز تغییب شد. روی خط و رأس فراتر از نهر و ردیف درختچه‌ها سواری سیاه پوش رو به جاده قرار گرفته و اسب سیاه او در جا می جهید. حرکات اسب که نشانه‌ای بود از تسلط سوار بر او به رقصی نمایشی می مانست که در نظر صدفان رژه سوارکاران را تداعی می کرد. با جنبش رقص گونه اسب، سوار از زوایای مختلف در معرض دید قرار می گرفت. خود اسب نیز با هر حرکت قسمتی از اندام شکیل و تنومندش را به نمایش می گذاشت. سوار به حالت باشکوهی روی زین قرار گرفته بود و سر و گردن و شانه های فراخش خاطره سوارکاران اشرافی مآب را در ذهن زنده می کرد. اسب با یورتمه نرم در امتداد خط و رأس به حرکت در آمد. حرکت و نحوه گام برداشتن اسب و جنبش بدن سوار و هماهنگی بین آن دو شکوهی خیره کننده داشت. سوار تقریبا همسو با کامیون حرکت می کرد. کامیون از کاروانسرا عبور کرد. سرعتش به حد اقل ممکن کاهش یافته بود. سوار با همون شکوه و وقار به حرکت ادامه داد. فاصله بین کامیون و سوار به تدریج کم می شد. اگر حرکت سوار در همان جهت ادامه پیدا می کرد، کامیون و سوار تقریبا همزمان روی تل به یکدیگر می رسیدند. اکنون جزئیات چهره و اندام سوار با وضوح بیشتری دیده می شد. نیمرخ مردانه سوار و غرور و بی‌اعتنایی‌اش به راننده کامیون ستوان را مجذوب خود کرده بود. سر و گردن برافراشته اسب و تموج یال‌های براقش که با هر حرکت سر به جانبی می‌ریخت، شکوه سوار و اسب را دوچندان می‌کرد. پاهای کشیده و محکم اسب، شکیل با ظرافت و قدرتمند، به شیوهی منحصر به فرد روی خاک و سنگ فرود می‌آمد و شانه‌های پهن سوار با هر حرکت اسب به سمتی متمایل می‌شد که دیدنی و تحسین برانگیز بود. سوار در نزدیکی تل توقف کرد و اسب روی دو پای عقب بلند شد و شیهه بلندی کشید. چهره سوار به سمت راننده قرار گرفت و نگاهش به کامیون دوخته شد. اسب به آرامی روی دو دست فرود آمد و رقص پای خود را آغاز کرد. کامیون روی تل مکس کرد و سپس در سرازیری پرشیب فرو رفت. تصویر سوار در آینه بغل کامیون منعکس شد و صدفان با شیفتگی فوق‌العاده تا آخرین لحظه بقای تصویر در آینه آن را تماشا کرد. بار دیگر صدای شیهه به گوش رسید و ستوان رادمرد را در تخیلات خود فرو برد. قزاق تنومند هنوز از پنجره نگاهش را به تل دوخته بود. کامیون سرعت گرفت. تصویر ستوان در آینه در خود فرو رفته و متفکر به نظر می رسید. چهرش از سبزه به سرخی تیره تغییر رنگ داده بود. در درون او قوقایی بی سابقه برپا بود. با القاعات ذهنیش کلنجار می رفت. این سوار کی بود؟ کی می تونست باشه؟ خیلی ساده است. همونی که دنبالش می گردی؟ مرگان؟ آره، همه چیز شبیه مرگان بود. مگه تو مرگان رو دیدی؟ از کجا می دونی شبیه مرگانه؟ مرگان اگه باشه که هست، چون خودم توی صحنه نبرد حاضر بودم، باید همچین شکل و شمایلی داشته باشه. احتمالاً سوار یه اسب تندرو، جوون و نیرومند، با قیافه مردانه با هیکلی برزیده. همه این مشخصات رو این سوار داشت. خیلی ها ممکنه این مشخصات رو داشته باشن. چند نفر رو تا حالا با این مشخصات دیدی؟ نه ندیدم، ولی نه چرا؟ اون یارو که بهش میگن رضا شریفی، اونم از این سوار کم نمیاره. بلکه از اینم قدرتره. رضا کجا، اینجا کجا؟ اون نه اسبی داره نه سر و وضعش برازنده است. تنها به قد و قامت و زور بازو که نیست. مرگان یه آدم غیرعادیه، یه قهرمان ملی. اون سوار همه شرایطو داشت. گیرم این طور باشه. مرگان فقط دو بار ظاهر شده، اونم تو تنگه باجگیران. باجگیران با اینجا خیلی فاصله داره. اگه مرگان توی تنگه باجگیران ظاهر شده، دلیلش موقعیت سغل جیشی منطقه است. به علاوه اوسرا رو از اون جاده به اشقابات می بردن. روسا هم از اون جاده و اون تنگه وارد شدن. مرگان لازم بوده اونجا ظاهر بشه و ضرب شستی به روسا نشون بده. دلیل نداره که فکر کنیم مرگان دوروبر باجگیران ساکنه. آدمی مثل اون همه جا میتونه ظاهر بشه. اینجا هم که اونقدر دور نیست. با اسبی که اون داره همه جا میتونه بره. اینجا برای چی ظاهر شده؟ قصد حمله به روسا رو داره؟ شاید. چرا که نه؟ روسا تو این جاده تردد میکنن. تنگه لو رفته و روسا از اون معبر محافظت میکنن. اما کسی به فکرش نمیرسه که مرگان ممکنه تو این جاده کمین بزنه. صدفان هیجان زده با پرشور با کف دست به فرمان کوبید و فریاد زد: خودشه، خود مرگانه. کمک راننده شکفت زده به او نگاه کرد. اونیز واژه مرگان را به زبان آورد: مرگان. و چشمهایش از ترس گرد شد. صدفان بی توجه به موقعیت خطیر خود با صدای بلند گفت: آره، مرگان خودش بود. اون سواری که دیدی خود مرگان بود، همون مرگان قهرمان. اون سر و کلش این طرفا پیدا شده، همین روزاست که به ستون کامیونا حمله کنه. اون واسه همین اینجاست، بالاخره پیداش کردم. بهرامی میگفت مرگان خودشو به کسی نشون نمیده، ولی دیدی که خودشو به من نشون داد. آسایشگاه در تاریکی فرو رفته بود. راننده ها غرق در خواب بودن. ساعت‌های متوالی رانندگی در مسیر طولانی شاهرود تا اشقاباد و بالعکس آنها را از پا انداخته بود. به جز صدای خورناس چند نفر از راننده‌ها صدای دیگری شنیده نمی‌شد. از محوطه ایستگاه نیز صدایی به گوش نمی‌رسید. خستگی همه را فرسوده بود و هیچ چیز شیرین تر و گواراتر از خواب نبود. در ایستگاه راه آهن شاهرود به جز نگهبانان همه در خواب بودند. صدفان رادمرد آهسته غلط زد و از روی تخت بلند شد. پاورچین به طرف دیگر آسایشگاه رفت و کنار تخت سروان بهرامی ایستاد. او در خواب عمیق فرو رفته بود. صدفان روی لبه تخت نشست و آهسته تکانش داد. بهرامی چشم باز کرد. صدفان با گفتن هیس او را به سکوت فراخواند. بهرامی آهسته گفت: چی میخوای رادمرد؟ واسه چی بیدارم کردی؟ صدفان با نگاهی به اطرافش آرام نجوا کرد: من اونو دیدم. سروان پرسید: منظورت کیه؟ خواهش میکنم برو بخواب، فردا تمام روز باید رانندگی کنیم. صدفان گفت: من مرگانو دیدم. بهرامی قبراق شد، با شتاب روی تخت نشست و به صدفان خیره ماند. چی گفتی؟ گفتم که مرگانو دیدم. این غیر ممکنه. هیچ معلومه داری چی میگی؟ باور کن، با دوتا چشم خودم دیدمش. کجا؟ اونو کجا دیدی؟ کنار جاده بالای یه کوه سوار اسب بود. مثل یه سردار جنگی روی یه اسب اصیل سوار بود. یه قهرمان واقعیه. باید میدیدیش. از کجا میدونی اونی که دیدی مرگان بود؟ هیچ کس اونو ندیده. اما من دیدم، با دوتا چشمه خودم. یهو بالای تپه ای ظاهر شد، با ابهت و وقاری که فقط برازنده قهرمانی مثل اونه. باهاش صحبت کردی؟ نه، من مشغول رانندگی بودم. اون سوار اسبش روی تل ایستاده بود و من از 20 قدمی اون رد شدم. از کجا مطمئنی که مرگان بوده؟ اونی که من دیدم هیچ کس نمیتونه باشه به جز مرگان. سروان شانه هایش رو بالا انداخت و گفت: این فقط یه حدسه. صدفان هیجان زده گفت: به زودی ثابت میشه، صرف همین یکی دو روز. سروان کنجکاو شد و پرسید: منظور چیه؟ چجوری ثابت میکنی؟ مرکان میخواد به ناوگان شبیخون بزنه. سروان در جایش نیمخیز شد، نگاه سراسیمهی به دیگر تخت ها انداخت و خود را به سطفان نزدیک کرد. شبیخون؟ مرکان؟ به ناوگان؟ این غیر ممکنه. خواهی دید که این کارو میکنه. برفرض که تو مرگانو دیده باشی، چطوری میخواد این کارو بکنه؟ یه تنه به ستونه به این بزرگی حمله کردن حماقته. اولا معلوم نیست اون تنها باشه، بعدش مگه قبلا این کارو نکرده؟ اون میدونه چطوری حمله کنه و چطوری ناپدید بشه. بی خود که اسمشو مرگان نذاشتن. سروان به فکر فرو رفت. سطفان نیز ساکت شد. سروان گفت: روسا یه سروانو از جبهه غرب احضار کردن تا مرگانو دستگیر کنه. سطفان شگفت زده پرسید: یه سروان؟ اون کیه؟ یه قهرمان جنگ، یه کسی مثل مرگان. اون توی تمام ارتش سرخ معروفه. کی اینو بهت گفته؟ کمکم، سرجوخه یعقوبوف. صدای چرچر موتور کامیون ها بلند شد. سروان بهرامی به سمت پنجره نگاه کرد. سطفان گفت: دارن بارگیری میکنن. سروان گفت: چیزی به صبح نمونده، باید بخوابم، ممکنه ساعت حرکت صبح زود باشه. سطفان گفت: باید بفهمیم چی بار کامیون ها میکنن. سروان در حال دراز کشیدن گفت: فهمیدنش چه اهمیتی داره؟ ما فقط رانندگی میکنیم، هرچی از مربوط به جنگه، تدارکات جنگیه. سطفان با صدای خفه گفت: فکر میکنی ما برای چی اینجا هستیم؟ که شوفری روسا رو بکنیم؟ باید کسب اطلاعات بکنیم، باید نوع محموله کامیونا رو بشناسیم. سروان که خستگی و خواب آلودگی بر او غلبه کرده بود گفت: این کار غیر ممکنه، از آسایشگاه خارج بشیم با گلوله میزنن. باید رای پیدا کنیم. سروان خمیازهی کشید و گفت: من که چیزی به فکرم نمیرسم. و دراز کشید و خوابید. در همان حال رضا روی تخت خود به رو دراز کشیده و چشم به انباری دوخته بود. بسته هایی مکعب شکل به طرف کامیون ها حمل می شد. بارگیری با سرعت و دقت انجام می گرفت. در کنار پنجره دیگر آسایشگاه سطفان رادمرد نیز به صحنه خیره شده بود. او به انبار نزدیکتر بود و با دقت به صحنه بارگیری نگاه می کرد. ناگهان زمزمه کرد: مواد منفجره؟ تمام بسته ها یک شکل و همانند به نظر می رسیدند. سطفان بار دیگر نجوا کنان گفت: مواد منفجره؟ TNT؟ ما قراره هر کدوم 20 تن TNT حمل کنیم، یه جهنم متحرک. و نفیری از ترس و شگفتی کشید. صدای سوت قطار سکوت شبانگاهی را شکست. رضا و سطفان هر یک جدا از یکدیگر به صحنه بارگیری چشم دوخته بودند. از دقت سربازان در کار بارگیری رضا حدس می‌زد که محموله حساسی باید در کار باشد و در میان تدارکات جنگی هیچ چیز از مواد انفجاری حساس‌تر نبود. البته او اطلاعات سطفان رادمرد را در شناخت مواد منفجره و بسته‌های حاوی آن نداشت، اما قرائن موجود نشان می‌داد که درست حدس زده است. سروان بهرامی با تکان‌های شدید سطفان رادمرد از خواب پرید. چیه؟ چه خبر شده رادمرد؟ چرا نمی‌ذاری بخوابم؟ بلند شو ببین اون بیرون چه خبره. سروان سراسیمه از جا بلند شد و روی تخت نشست. چه خبر شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ سطفان با هیجان و نگرانی گفت: اون لعنتی ها دارن 20 تن TNT بار کامیونا میکنن. سروان هوشیار شد، نگاه سریعی به سمت پنجره ها انداخت و گفت: TNT؟ صدایی آنها را وحشت زده کرد. آره، TNT، اون درست میگه. هر دو به سمت صدا برگشتند. رضا پشت سر آنها ایستاده بود. ستوان با خشم و غضب به او پرخاش کرد. تو اینجا چیکار میکنی؟ داشتی جاسوسی منو میکردی؟ رضا با خونسردی گفت: همون کاریو میکنم که تو میکردی. تو داری برای همه ما دردسر میتراشی. ستوان با برانداز کردن قد و قامت رضا و لحن محکم او آهسته گفت: ما کاری به کار تو نداریم. بهتره تو هم پاتو تو کفش ما نکنی. سروان بهرامی آشتی جویانه گفت: رضای دوسته، شما دوتا بی خودی به پر و پای هم میپیچین. رضا گفت: تو خودتو ما رو به خطر میندازی ستوان. بهتره دست از این قهرمان بازی ها برداری. رادمرد با شنیدن کلمه ستوان دهانش از حیرت باز ماند. نگاه تندی به سروان بهرامی انداخت و قبل از اینکه خشم‌آلود اعتراض کند بهرامی گفت: رضا راست میگه رادمرد. گفتم که رضا دوست ماست. اون همه چیزو میدونه. من بهش گفتم. قبل از گفتن من خودش همه چیو فهمیده بود. ما اینجا به کمک هم نیاز داریم. اختلاف ما باعث لو رفتنمون میشه و همه رو به میدون تیر روسا میکشونه. ستوان سیاه شده از خشم سکوت کرد و با چشمانی که از غضب شعله میکشید به رضا نگریست. رضا گفت: اونا مواد منفجر بار کامیونا میکنن. ستوان گفت: TNT با قدرت انفجاری مرگبار. سروان خشکش زد. رضا گفت: فردا روز سختی در پیش داریم. ستوان آشفته حال توپید: روز سخت؟ ممکنه فردا روز آخر زندگی هر کدوم از ما باشه. در کادر دوربین چشمی کامیون جلویی ظاهر شد. دوربین با مهارت تمام کابین راننده را از طریق پنجره پهلویی در کادر گرفت. دوربین روی چهره راننده زوم کرد. راننده یک روز سرخ چهره بود. بدنش پشت فرمان نوسانی رقص مانند داشت. در حین رانندگی با کمک خود که به خوبی دیده نمی شد صحبت می کرد. کامیون با سرعت به پل نزدیک می شد. دوربین همچنان چهره راننده را ترغیب می کرد. تصویر ناگهان مات شد و سپس دوباره چهره راننده در کادر دیگری ظاهر شد. کادر جدید متفاوت بود و خطوط مدرجی داشت. دو خط متقاطع مانند یک صلیب شکسته در زمینه کادر دوربین روی چهره راننده حرکت کرد و روی شقیقه او ثابت ماند. کامیون روی پل رسید و با همان سرعت به حرکت ادامه داد. نشانه هدف کماکان روی شقیقه راننده ثابت بود. آخرین شعاع خورشید دیواره غربی پل را از زمینه مات محیط اطراف متمایز می کرد. کامیون به اواسط پل رسیده بود که نقطه تیره‌ای روی شقیقه راننده نقش بست. پلک هایش جستن گرفت و سرش به سمت فرمان سقوط کرد. کادر دوربین مات شد. رضا کامیون را دید که با سرعت فوق‌العاده به سمت چپ متمایل شد. دیواره پل را در هم کوبید و به پهلو و روی تیزی سمت چپ کابین به اعماق رودخانه سقوط کرد. رضا روی پدال ترمز کوبید. همزمان شعله‌های آتش توأم با صدای مهیب انفجار از رودخانه زبانه کشید. قطعات عظیم از بدنه پل به هوا پرتاب شد و ستونی از دود غلیظ به فضا تنوره کشید. کامیون رضا در 100 متری پل متوقف شده بود. شیشه جلو آلوده به غبار و دود حاصل از انفجار بود. سرباز روس در حالی که سر کوچکش را با دو دست پوشانده بود با چشمان از حدقه در آمده به رضا نگاه کرد. رنگ از چهره رضا پریده بود. نگاه سرباز ولادیمیر را با بهت و شگفتی متقابل پاسخ داد و زمزمه کرد: مرگان. ولادیمیر شگفت زده نگاهش کرد و به زبان روسی گفت: مرگان؟ رضا سر را به علامت تأیید تکان داد. در چهرهش اثر تحسین، علامت سوال و حیرت مشهود بود. سرباز روس حیرت زده گفت: چطوری این کارو کرد؟ هیچ اثری از اون نیست. اون یه حرفه‌ایه، متخصص اینجور کاراست. باور نکردنیه. کامیون از جاده منحرف شد و افتاد توی رودخانه و منفجر شد. دقیقاً همینطوری اتفاق افتاد. ولی تو گفتی که کار مرگان بود. تو نشنیده بگیر. کامیون به خاطر سرعت زیاد و مستی رانندش توی رودخونه سقوط کرد. مواد منفجرش اون پلو به هوا فرستاد. ولادیمیر با سوءظن نگاهش کرد. رضا به نقاط روشنی که در دامنه منعکس می شد نگاه کرد و با خود گفت: در برد تفنگ دوربین داره. و اندیشید: مرگان از کجا می دونست بار کامیون مواد منفجر است؟ کامیون های پشت سری رسیدند و متوقف شدند. سطفان رادمرد با قدم های بلند خود را به رضا رساند و هیجان زده گفت: تو دیدی رضا؟ تو نزدیک صحنه بودی؟ تو اونو دیدی؟ رضا با چهره عبوس به هیجان و شور و شوق سطفان پاسخ داد. رادمرد متوجه منظور رضا نشده بود. بار دیگر پرسید: تو دیدی رضا؟ اونو دیدی؟ تو مرگانو. رضا با لحن خفه گفت: آروم باش دیوونه عوضی، مگه نمیبینی دور و بر چه خبره؟ سروان بهرامی به طرف آنها میآمد. سطفان آهسته در گوش رضا نجوا کرد: من میدونستم، اونا دیده بودم، میدونستم قراره یه کاری بکنه. رضا به او خیره شد و با نگاه توبیخگر او را وادار به سکوت و خودداری کرد. جیپ اسکورت از راه رسید. صدای انفجار در آب روان نیز شنیده شده بود. از روی پل هنوز غبار و دود متصاعد می شد. به نظر می رسید پل کاملا منهدم شده است. انفجار پل کلپین نام مرگان را بار دیگر سر زبان ها انداخت. روس ها وانمود کردند که کامیون به علت انحراف و سقوط از پل منفجر شده و به علت انفجار 20 تن TNT پل منهدم شده است. شهود نزدیک به حادثه نیز این مسئله را تایید کرده بودند. ولادیمیر حقیقتاً چیزی بیشتر از این مشاهده نکرده بود، اما رضا که متوجه درخشش عدسی دوربین شده و صدای گلوله را شنیده بود، کاملاً مطمئن بود که مرگان با هدف قرار دادن راننده باعث سقوط کامیون و انفجار شده است. این حساب شده ترین نقشه برای انهدام آن پل مستحکم بود. مرگان از مواد انفجاری خود روس‌ها برای انهدام پل استفاده کرده بود و این تحسین برانگیز بود. هرچند رضا در گزارش خود بر اتفاقی بودن حادثه گواهی داد، سطفان رادمرد و سروان بهرامی و خود او باور داشتند که این تاکتیک هنرمندانه از سوی مرگان طراحی و اجرا شده است. چیزی که ذهن رضا را مشغول کرده بود نحوه اطلاع مرگان از محموله کامیون ها بود. اگر نقشه انهدام پل در میان بوده، میبایست بر اساس اطلاع از این کار صورت گرفته باشد. آنچه مسلم بود، قصد مرگان انهدام پل بود، نه صرفاً حمله به یک کامیون.